قانونی وجود داره. استقبال میکنیم از همه مؤسسات تولیدی، خدماتی، بخشای خصوصی و بنگاه ها در آموزش مهارتی بیان مشارکت بکنن. قوانین ما این اجازه را میده و الان هم داریم. من عرض کردم حدود 120 هزار هنرجوی ما که بالغ بر 24% دانش آموزان ما، هنرجویان ما هم شامل میشه، در این بخش هستن. ما آمادگی داریم این درصد و این درصد خیلی بیشتر بشه. کما اینه که ماهیت، عرض کردم، این آموزش ها این اختزار رو داره که بچه های ما در محیط های واقعی کار بیشتر قرار بگیرن. بخشش که تو هنرستان هستن، از تجهیزات امکانات هنرستان استفاده میکنن، بخشی که در خارج هنرستان. ولی با توجه به اینکه ما میخوایم همگام با تحولات گسترده‌ای که در حوزه فناوری و تکنولوژی نوین هست پیش بریم، قطعا نیاز به امکانات، شرایط، ظرفیت‌های قانونی بیشتری داره.
یکی از مواردی که خیلی مطرح میشه و به عنوان مانع محسوب میشه در بحث هنرستان‌ها اینه که معتقدن بعضی از هنرستان‌ها تجهیزاتشون بسیار قدیمی شده. حتی آقای مهندس 100% شما بهتر میدونید که گاهن از ماشین‌های تراش قبل از انقلاب داره استفاده میشه. برنامه‌ای بابت نوسازی ناوگان آموزشی هنرستان‌ها مد نظرتون هست؟
باز هم اگر بخوام برگردم به همون قوانینی که حمایتی اشاره خواهم کرد، ما حتی اگر تمام هنرستانامون رو تجهیزاتشون الان ناوگان تجهیزات ما بروز بشه، بازم بعد از چند سال دیگه نیاز داریم اینا مجدد با تغییرات جدیدی که در حوزه کسب و کار و تحولات آینده بازار گازه همگام بشه. وقتی صحبت از حضور بخش خصوصی میکنیم، چون بروزترین تجهیزات و امکانات در اختیار اوناست. ما اومدیم و در سال قبل 7 دفتر همکاری های آموزشی رو در 7 شهرک صنعتی تو 7 استان احداث کردیم و ایجاد کردیم. با توافقی که با وزارت صنعت، معدن و تجارت داریم، در حال راه اندازی در سایر استان ها هستیم و با توافق اول تا 32 استان دفتر همکاری های شهرک صنعتی خواهیم داشت. موضوع بعدی، دستور صریحی که وزیر محترم آموزش پرورش داد از محل فروش 2% گاز ما بتونیم منابع مربوط به تجهیزات هنرستان ها رو در اختیار بگیریم. این رو باید در هر حال من خدمت همه عزیزان عرض بکنم، ما نیاز داریم به اینی که تجهیزات بروز بشه. هنرستان‌های ما الان برخی از اونها با توجه به فرمایشی که شما داشتید تجهیزات حداقلی دارن، بعضیا مطلوب هستن، بعضیا هم در حد استاندارد دارن، ولی چون تغییرات تکنولوژی و فناوری‌های جدید به سرعت وارد بازار کار میشه، مستمرن باید این تقویت بشه. و خواهش من از اینجا همه به نوعی متولیان این امر اینه که در این قسمت بیشتر با آموزش پرورش همکاری بکنن، به خصوص وزارتخونه‌هایی که الان هم البته همکاریشون خوبه و نیاز به تقویت داره، مثل وزارت صنعت، معدن، تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان میراث و فرهنگی، گردشگری و خیلی دستگاه‌های دیگه. در هر حال همونطور که شما اشاره فرمودین، وقتی در فرایند آموزش که شامل تدوین استاندارد، اجرای آموزش، برگزاری آزمون و صدور گواهینامه توسط ذینفعان اصلیش انجام بشه، قطعا هم تجهیزات بروزتری رو در اختیار خواهند داشت، هم آموزش متناسب با نیاز بازار کار رو ما از اونها خواهیم دید.
آقای مهندس، وقتی که ما مثلا پدیده‌ای مثل پدیده کنکور رو بررسی میکنیم، مثلا همین کنکور یکی دو سال اخیر رو در نظر بگیرید، نزدیک به بیش از 650 هزار نفر از داوطلبین فقط رشته تجربی رو انتخاب کردن که بیش از 90% از اونها هم فقط خواهان اون 3-4 تا رشته اول هستن. وقتی که خب بررسی میکنیم در یک فرایند مثلا 10 ساله‌ای، میبینیم که خب با توجه به اینکه کل جذب به هر حال این 3-4 تا رشته اول به 10,000 تا هم نمیرسه، 10,000 نفر، خب هر سال تعداد بسیار زیادی از اینها خب به هر حال موفق نمیشن و سرخوردگی داره و یک سری مشکلات دیگه. وقتی که در فرایند 10 ساله نگاه میکنید میبینید تعداد زیادی از اینها وقتشون هدر رفته. چرا تبلیغ مناسبی از فنی حرفه‌ای و کاردانی صورت نگرفته؟ چرا مردم گرایش کم دارن به این سمت و سو؟
توی سند تحول بنیادین آموزش پرورش در فصل 8 تأکید بر این موضوع داره که همه دستگاه‌های اجرایی به ویژه رسانه ملی باید در خدمت شما عرض کنم که چارچوب این سند همکاری لازم رو با نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی داشته باشن. خب این تکلیف سند تحول هست و در ادامهش میگه تمام دستگاه و نهادها به ویژه رسانه ملی. اولا خب بسترسازی فرهنگی برای اینی که ما کار رو مقدس بدونیم، مهارت مقدس بدونیم، ارزشش رو در هر حال در بین جوانانمون ترویج بکنیم بر اساس هم آموزه‌های دینیمون هم بر اساس اسناد فرادستی و ملیمون. نیاز داریم در این بخش همه دستگاه‌ها حضور داشته باشن، از جمله رسانه ملی، نهادهایی که متولی فرهنگ هستند. ببینید وقتی من پارسالم و همونجوری که شما فرمودین گزارشی رو من می‌خوندم که 46% از واجدین شرایطی که واجدین شرایط و مجاز بودن در انتخاب رشته نکردن در مرحله که باید. خب این یعنی نشون میده که ما باید برنامه‌هایی رو که الان در بحث توسعه است توجه رو به این سمت بیشتر ببریم. بچه‌های ما بعد از اینکه خارج شدن دوره دیپلم و بتونن توانایی کسب معاش حلال رو داشته باشن. آموزش و پرورش اومده برای اینه که به نوعی تربیت روحیه کارآفرینی بکنه برای بچه ها که اون هم در راستای اقتصاد مقاومتی از دوره ابتدایی درس کار و فناوری رو لحاظ کرده، در متوسطه اول استمرار پیدا کرده، در متوسطه دوم فن حرفه‌ای و کاردانش ما اختصاصاً دارن این حوزه رو پیش میبرن و به صورت نیمه تخصصی، و در نظری هم ما هم درس کارآفرینی داریم، هم فرهنگ و هنر داریم به صورت اختیاری. یعنی این نشون میده آموزش پرورش برنامه ریزی هاش رو برای مهارت آموزی دانش آموزان طراحی کرده، ولی اگر همراهی سایر حوزه ها نباشه خیلی از این برنامه ها رو متاثر میکنه. در حال کنکور غولی هست که به نوعی چمپره انداخته و کل نظام تعلیم و تربیت ما رو متأثر کرده و برنامه تحولی رو امکان اجرا رو به نوعی کمتر کرده. من امیدوار هستم همه دستگاه اجرایی بر اساس اون چیزی که در فصل 8 اومده کمک کنن، همکاری بکنن، به ویژه رسانه ملی که من خوشحال هستم الان شما این برنامه رو در راستای تقویت مهارت آموزی طراحی کردین، جای تشکر داره. ما باید خیلی بیشتر از این قابلیت‌ها و توانمندی هنرجویان هنرستان هامون رو معرفی بکنیم. این نیاز به عزم ملی داره. در هر حال توسعه آموزش‌های مهارتی نیازمند به یک عزم ملیه. این عزم ملی الان تو یک بهار مهارتی هستیم که همه صحبت از آموزش‌های مهارتی میکنن و ضرورتش، ولی مهم اینه که در کنار اعتقاد به این آموزش‌های مهارتی اشتیاق لازم هم باشه و جز اولویت‌های
و به صورت
اصلی
واقعی حمایت بشه.
به صورت واقعی حمایت بشه، یعنی یک دیپلم هنرستانی ما هم بتونه از کمک‌های فنی و اعتباری و از تسهیلات خود اشتغالی حد اکثر بهره برداری رو داشته باشه. جناب آقای کمالی ببینین، اگر ما همه هزینه هامون رو در بحث آموزش‌های مهارتی متمرکز کنیم در آموزش پرورش، چه مزیتی رو داره؟ در خروجی آموزش پرورش این فرد یا وارد دانشگاه میشه یا وارد بازار کار میشه، یا مثلا بعضا میره مثلا دختر خانم ها ممکنه ازدواج کنن وارد زندگیشون بشن، آقا پسرها برن وارد بازار کار. اگر مهارتی رو دیده باشن قطعا این مهارت دور ریختنی نیست. چه وارد دانشگاه بشن بعد وارد بازار کار، 3 سال دوره آموزش مهارت رو دیدن یا 1 دوره مهارت رو دیدن، همه جور وقتی محاسبه میکنیم به فرمایش اول حضرت عالی میرسیم، نقش آموزش و پرورش رو در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و از منظر حتی امنیتی که آموزش‌های مهارتی ما کمک می‌کنه
در همه ابعاد،
در همه ابعاد بسیار بسیار.
آقای مهندس، توی سند تحول یه بندی هست کاملا اشاره کرده که حتی دانش آموزان نظری وقتی که فارغ التحصیل میشن باید مجهز به یک مهارت باشن. شما الان در صحبتاتون اشاره کردید که چند تا درس مهارتی هم برای دبیرستان‌های نظری تعریف شده هستش. میخوام ببینم که اولا به هر حال شما تاثیرگذار هستید تو این درس‌های نظری که مهارتی به صورت مهارتی اجرا میشه در متوسط نظری. دوما به نظر شما اون اهداف سند تحول بنیادین محقق شده با این یا نه؟
الان یکی از اولویت‌های اصلی وزارت آموزش و پرورش مهارت آموزی و کارآفرینیه که وزیر محترم آموزش و پرورش هم بهش تاکید داره. در کتاب‌های درسی هم عرض کردم در کنار آموزش‌های نیمه تخصصی هنرستانمون هم با آموزش‌های درس کارآفرینی و مدیریت تولید و همچنین فرهنگ و هنر رو حتی ما در دوره متوسط اول هم کار و فناوری و هم فرهنگ و هنر رو لحاظ کردیم برای پاسخگویی به این نیاز. آیا این تونست اون سند رو محقق بکنه؟ خب اطلاعات ما بالاخره در حوزه میدان و اینا میگه که ما برای اینکه به اون نقطه مطلوب برسیم خیلی باید بیشتر از این هم سرمایه گذاری بشه، هم زیر ساختها آماده بشه، ولی جهتگیری و روی کرده در آموزش پرورش
جهت خوبه، درسته، ولی سرعت کافی نیست.
خود کارآفرینی به عنوان یک روی کرده، ما پژوهش‌سرای ما با روی کرده کارآفرینی، مسابقات و جشنواره‌های ما با روی کرده مهارت آموزی و کارآفرینی، یعنی این جهتگیری به سمت مهارت آموزی و کارآفرینی است. ولی باز هم تاکید میکنم و تایید در فرمایش حضرت علی که همه دستگاه ها، چه بخش‌های دولتی، غیر دولتی، خصوصی، باید در این نقش در این جهتگیری و همراهی با آموزش و پرورش نقش آفرینی بکنن، نقششون رو به خوبی ایفا بکنن. چون وقتی صحبت از این میشه همراهی نشه با یه برگزاری مثلا، البته در قالب قانون و اخیراً هم مقام معظم رهبری در دیدار امسال با معلمین هم تاکید داشتن راجع به بحث کنکور و اینکه ما باید برای هم بحث کنکور که منجر به این میشه در نظام تعلیم و تربیت بررسی های جدی انجام بشه و در هر حال حتی یک پخش یک برنامه‌ای که عملا جایگاه کار و ارزش کار رو تحت شعاع قرار بده و تقویت بکنه مدرک رو، این میتونه تأثیرش رو تو جامعه بذاره. ببینید ولی وقتی بحث رونق تولید است، رونق تولید بر بستر فرهنگی ایجاد میشه. ما زمانی بچه های ما از تولیدات خود داخلیمون بیشتر استفاده خواهند کرد و مردم ما، که این تولیدات دارای کیفیت بهتر باشه و این کیفیت بهتر رو نیرو انسانی ماهر میتونه ایجاد بکنه. وقتی این چرخه رو ما بهش نگاه میکنیم قطعا هم در حوزه فرهنگسازی، هم در حوزه تربیت نیرو انسانی برای اینی که ما تقویت تولید داخلی داشته باشیم مؤثر هست. علی‌ای‌حال ما قطعا برای رسیدن به نقطه مطلوب نیاز به همراهی و همکاری بسیار بیشتر از این چیزی که الان هست داریم.
آقای مهندس، یادم میاد حدود 15 سال قبل وقتی که خب به هر حال بحث نظام جدید مطرح شد، مهمترین دستاورد و در واقع شاه بیت نظام جدید رو میگفتن تولید کاردانش، ایجاد کاردانش هست. الان هم هنوز این دیدگاه وجود داره؟
خدمت شما عرض کنم که ببینید موضوعات فرهنگی، من یه بار یه چند باری من این جمله رو خیلی تکرار کردم آقای کمالی، مبنی بر اینه که ما در کشور ما واژه مقدس کار بپذیریم که تا حدودی آسیب خورده بشه. چرا؟ به این جهت که الان شاید مدرک تحصیلی حتی برای برخورداری از مزیت‌های در پیوندهایی که بین خانواده ها هست از جمله ازدواج داره تأثیر میذاره. مثلا من یه جایی هم عرض کردم جناب آقای کمالی، وقتی یه خانواده ای با یه بچه ای میره میبینه یه فردی داره کار میکنه و به نوعی در نگاه به این فرد بهش میگه که به بچهش میگه که اگه درس نخونی مثل این باید کار کنی، یعنی واژه کار رو از اول در ذهن بچهش خوب جلوه نمیده و این یه آسیبه. در صورتی که ما باید افتخار بکنیم در حوزه کار دانش از زمانی که اجرا شد برای اصلاح هرم شغلی کشور بوده. اینکه ما بیایم مشوق‌ها و قوانینی داشته باشیم که یک دیپلم مهارتی ما، هنرستانی ما، فن حرفه‌ای و کار دانش، ضمن اینکه به این دیپلم افتخار میکنه، از همه تحصیلات مرتبط با اون، چه در اولویت‌های استخدام، چه در اولویت‌های خوداشتغالی، چه در اولویت‌های تحصیلات فنی اعتباری برخوردار بشه، قطعا نگاه منفی که اگر در طول این چند سال بوده کمتر خواهد شد. خوشحال هستم امسال و سال قبل خیلی از هنرستان‌های ما در دو هفته اول ثبت نام تکمیل ظرفیت شدن، یعنی نگاه خانواده‌ها و اقبالشون به این سمت بهتر شد.
این علت به این دلیل نیستش که هنرستان سه ساله شدن، چون تقریبا از سه سال قبل دیگه سه ساله شدن، درسته؟ دو ساله بود مثلا فن کاردانش
96 به بعد دیگه دو ساله شد. سه ساله شد. از دو سال به سه سال.
خب این شاید به خاطر این علته که یه دفعه درصد بالا رفت، یا نه غیر از اینم داره؟
ببینید ما عملا که عرض کردم ما قبلا تو مرز 600 هزار هنرجو بودن چندین سال، که الان 945 هزار هنرجو داریم. ولی این چون ما پیش دانشگاهی از نظری به نوعی حذف شد و اون هم 12 سالش یعنی 3 ساله هست، این تو سهم خودشو نشون نداد. خب ما... ولی از نظر تعداد، ولی اونجایی که اقبال خانواده ها هست، عملا وقتی که بازخورد های خروجی مربوط به رشته های دیگر هم میبینم و ضرورت این که مهارت آموزی میتونه آینده بهتری داشته باشه.
ما در دقایق پایانی برنامه هستیم، من خیلی خلاصه میخوام دو تا نکته دیگر رو عرض کنم. یکی این که کشورهای دیگه هم مشابه طرح کاردانش ما داشتن، مثلا توی آلمان بوده و در چین. اونها اومدن دیدگاه جهانی رو هم در برنامه ریزی خودشون گنجوندن. مثلا الان رشته هایی هستش که اصلا تولیداتشون هیچ کاربردی در خود کشور چین نداره، ولی دانشجو و دانش آموز رو دارن تربیت میکنن برای تولیدات برای سایر کشورها. آیا ما هم از تجربیات جهانی اصلا اینو به عنوان یک عامل در نظر گرفتیم یا نه، یا فقط منطقی فکر میکنیم و منطقی هم عمل میکنیم؟
ما در آموزش های مهارتیمون در قبل از یا در سن واجب التعلیم یا قبل از خروجی به وارد بزرگسال، عمدتاً مرحله اول تربیت یک دانش آموز در تراز سند تحول، در کنارش هم بر اساس زیر نظام ها پرداخته شده به این رشته، و دو زیر نظام برنامه درسی ملی اشاره شده که ما در دوره متوسطه دوم سه شاخه نظری، فنی حرفه‌ای و کاردانش داریم. هر کدوم از آنها دارای رشته هایی خواهند بود که متناسب با نیاز بازار کار و نیاز جامعه است. ما در مجموع اون انعطاف خیلی گسترده رو تا حدود 201 رشته دیده شد. این ممکنه با اولویت مشاغلی که داخل تقویت تولید داخله، ولی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، سازمان آموزش فنی حرفه‌ای و در کنارش هم برنامه هایی که الان شورای عالی آموزش و تربیت فنی حرفه‌ای و مهارتی داره، قطعا در آینده به این فرمایش شما ناظر بر اینه که بتونه بخشی از نیروی کار ما عرض آور باشن و بتونن در آینده با حضور در جاهای دیگه این اتفاق رو رقم بزنن، به نظر میرسه قابل طرح و بررسی.
خیلی ممنون. یک دقیقه و ما فرصت داریم، اگر چنانچه نکته رو شما میخواید بفرمایید که به هر حال دیگه جا افتاده، و یا اصلا دیگه من سوال نمیپرسم، میخوام این یک دقیقه یک و نیم دقیقه رو در اختیار حضرت علی بذارم، بفرمایید.
من فقط اولا تشکر میکنم از اراده‌ای که هست برای اینکه ما واقعیت‌های این آموزش‌ها رو و ضرورت‌هاش رو بیشتر تبیین کنیم، و به عنوان یه نکته من عرض بکنم، پذیرش گسترده آموزش های مهارتی توسط جامعه مستلزم ایفای نقش بخش های مختلف اقتصادی، دستگاه های دولتی و بخش خصوصی و همکاری تنگاتنگ بین آنهاست. یعنی اگر ما این اتفاق رو رقم بزنیم، در آموزش‌های مهارتی شرایط بهتری خواهیم داشت، رسانه‌ها و نقش اونها بسیار بسیار مؤثر در تقویت این آموزش‌ها، ضمن اینکه ما باید واکنش مؤثر و سریع رو نسبت به تحولات آینده بازار کار داشته باشیم. مطمئنن آنچه رو که ارائه میشه در آموزش های مهارتی بیشتر باید متناسب با سفارشی باشه که بانک‌های اقتصادی و بخش خصوصی به خصوص در حوزه اشتغال بهش میپردازن.
خیلی متشکرم شنوندگان عزیز، به پایان این برنامه رسیدیم. صمیمانه تشکر میکنم که ما رو همراهی کردید. موضوع این برنامه دستاوردهای آموزش پرورش در حوزه فنی حرفه‌ای و کاردانش بود. من ابوالفضل کمالی به اتفاق آقای مهندس سید مصطفی آذرکیش، مدیر کل محترم فنی حرفه‌ای و کاردانش وزارت آموزش پرورش و همکارانم در استودیو، برای شما ایام خوبی رو آرزو میکنم. بدرود.
بسم الله الرحمن الرحیم. شبتون بخیر هممیهنان عزیز. از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم و در ابتدا سال روز شهادت سالار بانوان جهان، دخت گرانمایه خاتم پیامبران، فاطمه زهرا، صدیقه مبارکه، طاهره محدثه، زکیه بتول، میوه دل رسول، رازیه مرزیه را بر شما تسلیت عرض میکنیم.
ای دل ای دل، امون از دست این دل، ای دل.
اگه بری از این قفس کارم تمومه، خودت بگو دوای زخم من کدومه، نفس کشیدن بعد تو برای من حروم. اگه بری از این قفس کار دلم تمومه، خودت بگو دوای زخم قلب من کدومه، نفس کشیدن بعد تو برای من حرومه. مادر مادر چرا امشب بیتابی، مادر دیگه آروم میخوابی، ترانه های انتظار
تنگی گلوته انگار.